سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری صاحبگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر امور خارجه امریکا در مجلس سنای آن کشور در مورد افغانستان گفت زمان پایان دادن به طولانی ترین جنگ امریکا فرا رسیده بود.
از اداره بایدن می خواهم که به افغانستان متمرکز بماند.
بحران مالی و اقتصادی در افغانستان رو به افزایش نهاده.
یک تشویش کلان همی است که باید افغانستان در انزوا قرار نگیره و مورد تحریم قرار نگیره، و اگر مورد تحریم قرار بگیره سرمایه ها بالا تحریم در میایه و سرمایه گذاری مفیکیت نمی داشته باشند.
شماری از خبرنگاران می گویند با گذشت یک ماه از سلطه طالبان فعالیت آنها بسیار محدود شده.
ما اگر راست شب بگویم از روزی که طالب آمده ما حتی یک روز هم از خانه بیرون نبامدیم.
در برنامه رنگ های زندگی می شنوید.
ما در ظرف 3 سال 3 مسابقه دادیم که در یکیش 3 شدیم و در 2 تا دیگه دوم شدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شدید. در این برنامه خبری صاحبگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید به جز از مذاکره با طالبان راه دیگری ندارند. ده‌ها تن از زنان افغان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بر ضد طالبان و خطر از بین رفتن دستاوردهای حقوق بشری دست به راهپیمایی زدند. سازمان صحی جهان میگوید دومین طیاره شرکت هوایی قطر که وسایل طبی را حمل میکرد دیروز به کابل رسید. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید راه دیگر به جز از مذاکره با طالبان ندارند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی این اتحادیه دیروز در پارلمان اروپا در فرانسه گفت بروکسل تلاش ها را با حکومت های عضو اتحادیه اروپا تنظیم کرده تا حضور دیپلماتیکشان را در کابل بررسی کنند. آقای بورل افزود بحران افغانستان پایان نیافته و برای نفوذ در تحولات بجز از گفتگو با طالبان راه دیگری ندارند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روی اهمیت حقوق بشر در افغانستان تاکید کرد. اداره طالبان متهم شده که به حقوق اساسی بشری به شمول حقوق زنان حرمت نمیگذارد، اما طالبان میگویند که در این عرصه ها تلاش میکنند. ده‌ها تن از زنان افغان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بر ضد طالبان و خطر از بین رفتن دستاوردهای حقوق بشری دست به راهپیمایی زدند. آنها در حالی که بیرق افغانستان را با خود حمل میکردند همچنان بر ضد پاکستان شعار سر دادند. زکیه رحمانی یکی از اشتراک کنندگان راهپیمایی دیروز به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت
تنها طالب نیست، پاکستان اشغال کرده افغانستان، با مهمات جنگیشان داخل افغانستان شدن.
طالبان به این موارد مشخص پاسخ ندادند، اما در گذشته گفته بودند که به حقوق زنان و فعالیت‌های مدنی به اساس شریعت اسلامی اجازه می‌دهند. سازمان صحی جهان میگوید دومین طیاره شرکت هوایی قطر که وسایل طبی را حمل میکرد دیروز به کابل رسید. سازمان صحی جهان یا WHO در توییتر خود نوشته که این وسایل برای حدود 1 میلیون تن از شهروندان افغانستان خدمات صحی را فراهم میکند. سازمان صحی جهان از قطر سپاسگزاری کرده که به کمک‌های بشری به افغانستان ادامه داده است. پیش از این شرکت هوایی قطر روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته به وسیله 2 طیاره چارتر حدود 400 تن را از میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت ترکیه میگوید برای مبارزه با ورود احتمالی موج از پناهجویان افغان ظرفیت موجود را ندارد. رجب طیب اردوغان دیروز در گفتگوی تلفنی با فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی در این مورد هشدار داد. آقای اردوغان گفته که جرمنی و سایر کشورهای اروپایی باید با همسایه های افغانستان همکاری کنند تا برای مشکل پناهجویان افغان یک راه حل جستجو و عملی شود. ترکیه که بزرگترین میزبان پناهجویان در سطح جهان دانسته می شود برای حدود 3 میلیون و 700 هزار پناهجوی سوریه پناه داده. انقره پیش از این هم از سرازیر شدن موج تازه ای از پناهجویان افغان به ترکیه بنابر حراس از طالبان ابراز نگرانی کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از آن خود را قرنطین کرد که با یک فرد مبتلا با ویروس کرونا یک روز در تماس حضوری قرار داشت. این تحول تازه برای واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه هم یک آزمون دانسته شده. ولادیمیر پوتین 58 ساله دیروز در یک نشست ویدیویی با شماری از مقام‌های ارشد حکومت در مورد وضعیتش جزئیات داد.
چرا چون این میگویم؟ به خاطر که یک آزمون طبیعت است. بیایید ببینیم که واکسین سپوتنیک وی چگونه عمل میکند. بر اساس معلومات تازه انتیباری های من در درجه بلند قرار دارد. انتظار دارم چیز واقعی شود که انتظار داریم و واکسین سپوتنیک وی هم مسئولیتش را در برابر بیماری کووید 19 ثابت کند.
رئیس جمهور روسیه همچنان گفته با شخص در تماس بوده که نتیجه آزمایش ویروس کرونا او مثبت اعلام شده است. یک محکمه شهر پراگ دستور داده که الکساندر فرچیتی شهروند روسیه تا حکم بعدی در توقیف باقی بماند. این شخص به اساس یک حکم بین المللی دستگیر شده و برای اوکراین هم فرد مطلوب دانستن نمی شود. انتظار می رود تا هنگامی که برای سپردن فرچیتی به کیف تصمیم گرفته می شود او در جمهوری چک در توقیف باقی بماند. این مرد روسی که روز یکشنبه از میدان هوایی پراگ دستگیر شد به اساس حکم دیروز محکمه به یک توقیف در این شهر انتقال یافته. الکساندر فرچیتی به اتهام مداخله در هلحاق کریمیای اوکراین به خاک روسیه نزد کیف هم فرد مطلوب دانستن نمی شود. وکیل مدافع فرچیتی گفته که استیناف طلب خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در مجلس سنای آن کشور در مورد افغانستان گفت زمان پایان دادن به طولانی ترین جنگ ایالات متحده فرا رسیده بود. آنتونی بلینکن که دیروز در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا حضور یافت با انتقادهای شدید سناتوران روبرو شد. اعضای هر دو حزب در مجلس سنا خروج شتاب زده امریکا از افغانستان را سرزنش کردند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا با حضور در کمیته روابط خارجی سنای کشورش با انتقادهای تند سناتوران روبرو شد. باب منندس رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا که عضو حزب دموکرات است گفت که خروج امریکا از افغانستان نقیصه واضح و مرگبار بود. او خواست را هم از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا مطرح کرد. I implore the administration to remain focused.
از اداره بایدن می خواهم که به افغانستان متمرکز بماند. خیلی مهم است تا جهان هر زمانی که شاهد بود در برابر تخطی های طالبان اقدام ممکن کند.
با وجود انتقادها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت که زمانش فرا رسیده بود تا کشورش به حضور در افغانستان پایان دهد و به این ترتیب به طویل‌ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ نقطه پایان گذاشته شود. بلینکن که سه شنبه برای دومین روز پیهم در کنگرس امریکا به خاطر پاسخگویی به وضعیت افغانستان حضور یافته بود، همچنان از برنامه انتقال شهروندان امریکا و همکاران افغانشان در جریان ماه گذشته از افغانستان دفاع کرد. جیمز ریچ یکی از سناتوران امریکایی در جریان حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سنا خروج شتاب زده نیروهای کشورش از افغانستان را شکست ناگوار عنوان کرد. اما بلینکن هم مانند روز دوشنبه در مجلس نمایندگان از تصمیم اداره بایدن در مورد خروج دفاع کرد و افزود که امریکا و متحدینش وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال می کنند.
طالبان تعهد سپردند که از فعالیت گروه های تروریستی به شمول القاعده و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی برای استفاده از خاک افغانستان به هدف تهدید به امریکا و متحدینش جلوگیری میکند. ما آنها را پاسخگو میدانیم. به این معنا که تنها به حرف آنها اتکا هم نمی کنیم. تهدیدها را بررسی خواهیم کرد و برای خونسا ساختن این تهدیدها در منطقه و تقویت عملیات های ضد تروریسم در صورت نیاز اقدام می کنیم. چیزی که با وجود نداشتن نیروی نظامی در سایر کشورها هم انجام داده ایم.
در این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم دیروز گفت که آنها نمیگذارند از خاک افغانستان بالای هیچ کشور حمله صورت گیرد. ایالات متحده امریکا یک ماه پیش به دنبال سقوط کابل به دست طالبان روند خروج شهروندان این کشور و همکاران افغانشان را آغاز کرد. با آنکه دیروز در سنای امریکا انتقادهای زیاده از خروج نیروهای این کشور از افغانستان مطرح شد، با آن هم سناتوران از روند انتقال دو هفته‌ای از میدان هوایی کابل ستایش کردند و آن را یک تلاش بزرگ دانستند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
به عقیده شماری از کارشناسان، بحران مالی و اقتصادی در افغانستان رو به افزایش نهاده و زندگی مردم را آسیب پذیر ساخته. امروز از حاکمیت طالبان در افغانستان دقیقاً یک ماه گذشت، اما تا اکنون هیچ گونه سیاست اقتصادی و مالی توسط این گروه اعلام نشده. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالبصیر کاکر باشنده ولایت کندز است. او میگوید بسته بودن بانک‌ها و کمبود پول شهروندان عادی افغانستان را متاثر ساخته.
نه تنها من، بلکه تمامی مردم با این مشکل روبرو شدند. پول نیست. ما از طالبان می خواهیم که به زودی بانک ها را بازگشاید، پول در بازار سرازیر شود. مردم برای رفع نیازمندی هایشان به پول نیاز دارند.
عبدالبصیر تنها کسی نیست که از این ناحیه متاثر شده، بلکه چالش بزرگتر از آن است. نرخ افزایش یافته، بانک ها پول ندارند و به نظر می رسد افغانستان وارد بحران اقتصادی می شود. امروز دقیقاً یک ماه از حاکمیت طالبان می گذرد، اما در این مدت داد و ستد تجارتی و فعالیت های مالی و اقتصادی خیلی اندک و ناچیز بوده. جامعه جهانی و بیشتر ایالات متحده امریکا حدود 10 میلیارد دلار از دارایی افغانستان را منجمد کردند. اکنون طالبان به آن دسترسی ندارند و از جانب دیگر سازمان‌های مددرسانی هم کمک‌هایشان را با اداره طالبان توقف دادند. فعالیت بانک‌های خصوصی در افغانستان تنها در کابل محدود مانده و روند خدمات آنها مانند گذشته منظم نیست. محمد طاهر قادری، یک عضو اتحادیه صرافان در کابل، میگوید که در حال حاضر نبود پول نقد مشکل بزرگ است.
تمام پولای صراف ها در بانک ها باقی مونده، طبعا یک مشکلات ایجاد شده و صراف ها خواهان پول خود است. در ضرب مشکلاتی که به بانک ها پیدا شده، اونا نمیتونه با وقت زمانش پول به صراف ها تقدیم کنه.
در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان هشدار می‌دهد که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، صادرات و واردات به صورت کامل متوقف می‌شود. آذرخش حافظی، یک عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع، به رادیو آزادی گفت که احتمال می‌رود در یکی دو ماه آینده افغانستان با فقر شدید دست و گریبان شود.
یک تشویش کلان همی است که باید افغانستان در انزوا قرار نگیره و مورد تحریم قرار نگیره. و اگر مورد تحریم قرار بگیره، سرمایه ها بالا تعلیق در می آید و سرمایه گذاری مفیدیت نمی داشته باشند.
روز سه شنبه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک نشست از سازمان های مددرسانی جهانی خواست تا کمک هایشان را برای افغانستان از سر گیرند. متقی گفت که جامعه جهانی نباید کمک های مالی و بشریش را سیاسی سازد. سازمان ملل متحد تخمین میکند که از میان 38 میلیون جمعیت افغانستان، نزدیک به نیم از آنها به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. روز دوشنبه شهر ژنو سوئیس میزبان نشست تحت رهبری سازمان ملل متحد بود. در این نشست کمک بیش از 1 میلیارد دلار با افغانستان اعلام شد. سازمان ملل متحد میگوید که این کمک به طالبان دادن نمی شود، بلکه در چارچوب این سازمان در امور بشری و فراهم کردن سایر خدمات در افغانستان به مصرف می رسد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
با آنکه طالبان از تسلط بر افغانستان همواره تاکید کردند که از رسانه‌ها و آزادی بیان حمایت می‌کنند، اما شماری از خبرنگاران می‌گویند با گذشت یک ماه از سلطه طالبان فعالیت آنها بسیار محدود شده. تا لحظات بعد مصاحبه با یک خبرنگار زن را خواهید شنید، اما حال توجه کنید به مرور بر مطبوعات جهان و بازتاب مسائل افغانستان در این رسانه‌ها که آن را همکارم مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را تحت عنوان ایالات متحده و طالبان برای ادعای زنان افغان یک مشکل است منتشر کرده است. هلنا زیوری نویسنده مقاله، استاد پوهنتون ویرجینیای امریکا، عضو انجمن هنرمندان و نویسندگان امریکایی افغان، در این مقاله نوشته که ایالات متحده و طالبان برای اکثر زنان افغان دو روی یک سکه. به نوشته او، طالبان از حقوق زنان انکار میکنند و ایالات متحده جنگسالاران را تمویل کرده که مانند طالبان عمل میکنند و فعالانه قدرت طالبان در مذاکرات دوحه در سال 2020 میلادی را احیا کردند. روزنامه واشنگتن پست در این مقاله می نویسد آنچه که ناگفته مانده است این است که زنان افغان چه در داخل کشور چه در خارج برای مدت هاست که می دانند مداخله ایالات متحده در افغانستان هرگز حل مشکل زنان در برابر طالبان نبوده است. نویسنده مقاله واشنگتن پست می گوید ترویج حقوق زنان افغان توجیه برای مداخله نظامی امریکا در افغانستان بود. حقوق زنانی که به گفته لاورا بوش بانوی اول امریکا در سال 2001 میلادی بیشتر از پیامد جنگ، اشغالگری نظامی و اکنون از بی‌سرنوشتی شدیداً آسیب دیدن. روزنامه یو اس ای تودی در مقاله می نویسد که مقام های ادارات رئیس جمهورهای پیشین امریکا بارک اوباما و جورج دبلیو بوش سازمان را تشکیل دادند تا به امریکایی ها کمک کنند که افغان های پناهجو را یاری رسانند. این روزنامه می نویسد که هدف این نهاد کمک به روند اسکان حدود 65,000 افغان است که مجبور به ترک کشورهایشان شده و می خواهند در ایالات متحده زندگی کنند. این نهاد Welcome.us نام دارد. با نوشته روزنامه USA Today این نهاد سازمانهای ارشد پناهندگان، حکومت و بزنسهای بزرگ را گرده هم آورده که در کار امریکایی ها برای کمک به اسکان پناهجویان دخیلند. ایالات متحده امریکا از 15 تا آخر ماه آگست بیش از 120,000 نفر را از میدان هوایی کابل به بیرون انتقال داد که از جمع آنها 65,000 افغان مهاجر بودند.
از سلطه طالبان بر افغانستان هم یک ماه گذشت، اما شماری از خبرنگاران میگویند با گذشت یک ماه فعالیت آنها بسیار محدود شده. این که در یک ماه گذشته در فعالیت یک خبرنگار زن چه تغییرات آمده در این گفتگو می شنوید که همکارم فرشتنگاه با یک خبرنگار زن که از افشای نامش خودداری کرده و در شمال افغانستان صحبت زندگی می کند صحبت کرده است.
4-5 سال میشه که با رسانه‌ها کار میکنه، با رسانه‌های مختلف، و بیشتر کار من بخش خبرنگاری بوده، بخش نوشتن گزارش‌ها و اینا، و همچنان در رسانه‌های تصویری هم به عنوان گوینده خبر کار کردیم. من در حال حاضر در حوزه شمال کار میکنم، قبلا ولایت شمالی کار میکنم ولی فعلا کم سایه فعالیتم کوچکتر شده. 5 ولایت شمالی در من خبرش کار میکنم و گزارشش همچنان.
امروز حکومت طالبا یک ماه شده. در یک ماه چی تغییرات در زندگی خودت منعیس یک خانمه که در رسانه ها کار میکنی وارد شده؟
من اگر راست شد بگویم از روزه که طالب اومده من حتی یک روز هم از خانه بیرون نبرامدیم. میترسمم که حتی بیرون شوم. خب در قسمت فعالیت ها هم که بگویم طبعا فعالیت ها بسیار محدود شده. ما پیش از اینکه مثلا حکومت سقوط کنه روزمره دغدغه اصلی ما همی کار و فعالیت ما بود. صبح که از خواب بیدار می شدیم بعد صبحانه و آمادگی و اینا می رفتیم به طرف دفتر، به طول روز مصروف نوشتن خبر و گزارش و اشتراک در کنفرانس های خبری و اینا بودیم. ولی یک ماه میشه که ما در هیچ کنفرانس خبری شرکت نکردیم و به خاطر گزارش هم بیرون نرفتیم. گزارش هایی هم که فعلا کار میکنم بسیار محدود کار میکنم. تقریبا از زمانی که حکومت طالب آمد به افغانستان یک مدت رخ اصلا فعالیت آنچنانی نداشتیم به خاطر همین تعدیدات مستقیم و اینا، ولی فعلا کارهای خود آغاز کردیم، اما بسیار معدود شده نظر گذشته و مثل گذشته وارد نیست.
شما گفتین که تا یک ماه به کنفرانس های خبری اشتراک نکردین و کارهایتان محدود کردین. این محدودیت به دلیل چی بوده؟ آیا از شما خواسته شده طالبا شما را نماندن به فعالیت، یا ای که خودتان دلهوره دارین، نگرانی دارین که کار نمی کنین؟
خب متاسفانه روز اول که طالب ولایت ما را گرفت، فرداش کنفرانس خبری داشتن. در اون کنفرانس خبری از هیچ بانوی خبرنگار دعوت نکردن و مستقیم گفتن که برای فعلا ما از حضور بانوی خبرنگار معذرت می‌خواهیم و تایی که ما ببینیم چه تصمیم برشان می‌دیم. دوامی ترتیب کنفرانس های بعدی هم که اینا گرفتن و فقط مشخصا نوشته بودن که مثلا فقط مردا میتونن اشتراک بکنن و به این خاطر ما نتونستیم شرکت بکنیم. که یکی این که تهدید مستقیم وجود داشت، چون گفته بودن که من مثلا اشتراک نکنن، و دیگه این که خود ما هم میترسیم که اگه اشتراک کنیم مبادا اتفاق برام بیفته. و به این دلیل بود که تا امروز که امروز است هنوز هم نتونستیم با کنفرانسشون شرکت بکنم. در مرکز شاید وضعیت بهتر باشه، شاید مثلا اجازه بدن، ولی در ولایت من شخصا خودم تا هنوز اشتراک نکردیم و نمیفهمم تا آیا بعدا بتونم اشتراک کنم یا خیر.
طالبان هم واره گفتن که از آزادی بیان، از رسانه ها اینا حمایت میکنن. چقدر شما به این پیامشون باورمند هستین؟
متاسفانه تا هنوز که یک ماه از حکومت طالبان میگذره هیچ حرف و عملشون با هم یکی نبوده و حرفی که گفتن در عمل غیر از را انجام دادن. مثلا اینا در آغاز حکومتشان عفو عمومی اعلام کرده بودن، ولی ما دیده را ایستیم که در حال حاضر اکثر خانه ها تلاشی میشن، در حال حاضر مثلا دنبال کسایی هستن که با دولت بودن یا دنبال کسایی هستن که مثلا علیه از اینا کار کردن به این موارد. و می خاطر است که امید مردم یا هم حداقل باور مردم نسبت به اینا بسیار کم است.
هدف از این که خودت خبرنگاری را انتخاب کرده چی بوده؟
زمانی که من خبرنگار شدم من فهمیدم که از این را میتونم خیلی راحت برای جامعه زنا، برای جامعه که صدای از اونا را بسیار کم میشنون کار بکنم و صدای از اونا را از طریق گزارش، از طریق خبر، از طریق تصویر، از طریق صدا نشر بکنم، تا اینکه دنیا بفهمه که زنای افغانستان چی توانایی دارن، چی شجاعت دارن و با چقدر مظلومیت و با چقدر سختی و بدبختی اینا بازم مبارزه میکنن و کار میکنن و خودا میخواین به دنیا ثابت کنن.
صحبت های یک خبرنگار زن را در مورد زندگی و کار او تحت سلطه طالبان از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
طالبان اخیراً با نشر ویدیو یا های ادعا کردند که از خانه های شمار از مقام های سابقه حکومت افغانستان پول و مواد مخدر ضبط کردند. اما نظرها در مورد تایید این خبرها در بین آنها یکسان نیست. برخی از مقامات رسانه‌ای این را تایید می‌کنند، اما شمار دیگر می‌گویند نمی‌توانند آن را تایید کنند و تحقیقات در این مورد جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من تقریباً گوش به تلگرام
طالبان با نشر ویدیو در صفحات مجازی مدعی شدند که از خانه معاون اول محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان پول و طلا پیدا کردند. این ویدیو دیروز در صفحات مجازی پخش شد، اما بلال کریمی یکی از اعضای مطبوعاتی دفتر طالبان آن را در صفحه تویتر خود نشر کرده و نوشت مجاهدین امارات اسلامی از خانه امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی بیشتر از 60 لک دلار و 18 عدد خشته طلا پیدا کردند. اما آقای کریمی در این مورد به پیام رادیو آزادی پاسخ نداد. اما زبیولا مجاهد معاون و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید ویدیوی منتشر شده کار افراد طالبان است.
تحقیقات در مورد پولهای پیدا شده از خانه امرالله صالح جریان دارد. من تا هنوز نمیتوانم این را تایید کنم، اما اگر این موضوع باشد، با امانتداری کامل این پول به افغانستان بانک تحویل داده خواهد شد و کلا مشکلی نیست، زیرا افرادی که ویدیو گرفتند آنها مجاهدین خود ما هستند.
با این حال امرالله صالح تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. پیش از این نیز اشرف غنی رئیس جمهور که افغانستان را ترک کرده متهم به اختلاس ده ها میلیون دلار شده، اما او در اعلامیه بارد این موضوع گفته که حاضر است داراییش از طرف یک هیئت بلند رتبه سازمان ملل بررسی شود. یک روز پس از این ادعای طالبان، افراد این گروه یک ویدیوی دیگر را نیز پخش کردند که در آن نشان داده می شود از خانه صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی مشروبات الکلی پیدا کردند. اما هیچ یک از سخنگویان طالبان در این مورد توضیح نمی دهند و منابع مستقل هم آن را تایید نکردند. آقای ربانی در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که طالبان وارد محل اقامت دیپلمات‌های جمهوری چک در کوچه دهم وزیر اکبر خان شدند و آنجا را خانه وی معرفی کردند. آقای ربانی افزود که طالبان با این کار کنوانسیون 1961 ویانا که از مرکزهای دیپلماتیک در برابر هر گونه تجاوز محافظت می‌کند را نقض کردند. آقای ربانی تاکید کرد که طالبان نمیتوانند با این کار جنایاتی را که در این دو نیم دهه انجام دادند پنهان کنند. با گفته وی، مردم و جهان میدانند که طالبان با جهاد و مقاومت به ویژه با جمعیت اسلامی دشمنی دارند. اما بعد از نشر این ویدیوها در صفحات مجازی پرسش های مطرح شده است. شماری از فعالان از طالبان پرسیدند. در حالی که این گروه نزدیک به یک ماه قبل حاکمیت کابل را به دست گرفتند، چرا با این تأخیر طولانی چنین ویدیوها را نشر می کنند؟ برخی دیگر نیز در مورد پولهایی که طالبان ادعا می کنند از خانه امرالله صالح پیدا کردند توضیح خواستند. اما طالبان در این مورد نه تنها نظر قاطع ندادند، بلکه پرسش ها و نگرانی های بیشتر را خلق کرده است.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید راه به جز از مذاکره با طالبان ندارد. این را در سرخط ها خواهید شنید. حال توجه کنید و سرخط چند خبر مهم.